ساعت 19 در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است که میشنوید. شامگاه پنج شنبه آخر هفته است، 21 بهمن ماه 1400. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا که 45 دقیقه خواهد بود، 45 دقیقه گزارش و تحلیل از ایران و سایر نقاط جهان، اگر که همراه ما بمانید. اما پیش از اینکه بشنوید از مطالب این مجله شامگاهی، ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه‌ترین خبرها این ساعت با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی این هفته با رئیس جمهوری آمریکا، او به جو بایدن گفته است اگر ایالات متحده با ایرانی‌ها توافق برجام را امضا نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. سایت خبری آکسیوس روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام رسمی اسرائیل گفت حتی اگر توافق هسته‌ای برجام بار دیگر احیا شود، زمان گریز هسته‌ای ایران بین 4 تا 6 ماه خواهد بود. دولت بایدن هشدار داده است که اگر توافق برجام از هم بپاشد، ایران با واکنش‌های بسیار شدید از سوی آمریکا و متحدانش روبرو می‌شود که شامل افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود. بنابر اظهارات نفتالی بنت، چه برجام احیا شود چه نه، دولت او به هیچ توافق یا تفاهم آمریکا و قدرت‌ها با ایران مقید نخواهد بود. دوره هشتم مذاکرات احیای برجام در حال حاضر در وین دنبال می‌شود. سازمان اطلاعات ترکیه میت اعلام کرد 17 نفر را به اتهام همدستی با وزارت اطلاعات ایران برای ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی بازداشت کرده است. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه، تیمی که نقشه این آدم ربایی را سازماندهی کرده بود، شامل یک دادستان، مالک یک شرکت تجاری صنایع دفاعی، یک سرهنگ بازنشسته و چند افسر هستند. هویت فردی که هدف این عملیات بوده اعلام نشده است، اما رسانه‌های ترکیه از او به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی نام می‌برند که در شهر بندری زنگولداک زندگی می‌کند. بنابراین گزارش، یکی از متهمان این پرونده پس از ابتلا به کرونا در خانه خود تحت نظر قرار گرفته و 16 متهم به عضویت در این شبکه پس از بازجویی به اتهام جاسوسی از سوی اداره امنیت استانبول تحویل دادگاه شدند. هنوز جمهوری اسلامی در مورد این خبر واکنشی نشان نداده است. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 130 نفر در شبان روز گذشته به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد. بر پایه این گزارش، بیش از 33 هزار نفر نیز در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. بنابراین آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل هم نیست، بیش از 133 هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده و 6 میلیون و 700 هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. روح الله محسنی، سرپرست معاونت اروجیان سازمان بهشت زهرا، به خبر آنلاین گفته است که همزمان با صعودی شدن آمار ابتلا از 10 روز گذشته، آمار جانباختگان نیز روند افزایشی داشته است. این در حالی است که به گفته این مسئول سازمان بهشت زهرا، تعداد مرگ‌های کرونایی بهشت زهرا در 2 هفته پیش به 4 نفر در روز رسیده بود. حسین صاف شمشکی، اسکیباز ایرانی آلپاین و پرچمدار ایران در المپیک زمستانی پکن 2022، به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ از شرکت در این دوره از رقابت‌ها حذف شد. در بیانیه آژانس بین‌المللی کنترل دوپینگ آمده است که در پی مثبت شدن تست دوپینگ این ورزشکار، او از رقابت، تمرین، مربیگری یا شرکت در هر فعالیتی در طول بازی‌های المپیک زمستانی پکن 2022 منع می‌شود. حسین صاف شمشکی، 36 ساله، بهترین نتیجه المپیکی خود را تا به امروز در سال 2014 در سوچی کسب کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار. البته خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بیشتر بخونید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. در میانه فاز نهایی مذاکرات احیای برجام، صحبت از آینده بازار نفت هم داغ است. دستمزدی 2000 میلیارد تومانی برای قرارگاه سازندگی خاتم برای پروژه‌ای با عنوان تکمیل و تحویل مسلح‌ها. و قوانین و سنت‌های خشن کنار گذاشته شده، دادستان کل ایران منشأ بحران زنکشی را در فضای مجازی می‌جوید. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی، اگر تا 19:45 دقیقه همراه ما بمانید. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوسته اید در ساعت 19:06 دقیقه در ایران. اونطور که رسانه ها به نقل از مقام های اسرائیل گزارش دادند، اختلاف نظر میان مقام های آمریکا و اسرائیل درباره احیای برجام پا برجاست. در همین باره از نخست وزیر اسرائیل نقل شده که به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته با امضا نکردن برجام هم اتفاقی نخواهد افتاد. یکی از مبناهای این رویکرد مقام های اسرائیلی تخمین اونها از پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران که معتقدند احیا کردن برجام نمیتونه اونطور که باید اون رو محدود کنه. در صورت عدم توافق اسرائیل و آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای ایران، قدم بعدی تل‌آویو در زمینه برجام چه خواهد بود؟ مهر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل.
هدف دولت کنونی اسرائیل کاملا مشابه هدف آقای نتانیاهو هستش که مخالف برجام هست و این دیدگاه رو داره که برجام یک راه حل دراز مدت برای چالش برنامه اتمی ایران نیستش. ولی یک فرق بسیار بزرگی وجود داره در مورد مدیریت اختلافات با آمریکا. دولت آقای نتانیاهو هر دفعه اختلافاتی داشت با دولت آقای اوباما، آقای نتانیاهو اونها علنا این اختلافات رو مطرح میکرد، میرفت تو رسانه های گروهی، میرفت تو تلویزیون و رادیو راجع به این مسائل صحبت
میکرد. حتی کنگره آمریکا آقای جاودانفر.
حتی کنگره آمریکا کاملا. و کسانی که در اسرائیل مسئول روابط آمریکا و اسرائیل بودن، حتی کسانی که مثلا در آمریکا با این مسائل مثلا در ایپک هستن، واقعا براشون یه عزیز با این دیدگاه مخالف بودن که آقای نتانیاهو داره واقعا نه فقط روابط اسرائیل با آمریکا رو صدمه میزنه، چون بدون اجازه رئیس جمهور آمریکا رفته بود کنگره، دوما داره روابط اسرائیل با حزب دموکرات رو صدمه میزنه. پس دولت جدید اسرائیل درس عبرت یاد گرفت و الان درسته که اختلافاتی وجود داره، ولی به جای اینکه در جلوی ملای عام در رسانه ها اینا بخواد مطرح بکنه اختلافاتش رو، پشت درهای بسته اونها رو
مطرح. آقای جاودانفر، برخی این رو به نوعی یک نوعی از خیشتنداری تعبیر میکنن. فکر میکنید که این رویکرد دولت اسرائیل در قبال این موضوع تا کجا ادامه خواهد داشت؟ چون به هر حال مقام های ارشد سیاسی در اسرائیل از این هم صحبت میکنند که اسرائیل به هر حال خود اقدام خواهد کرد، همونطور که پیشتر هم اینگونه اقدام کرده در قبال برنامه هسته ایران.
ببینید، اگه برجام، اگه آمریکا برگرده به برجام، به نظر من احتمال اینکه اسرائیل حمله بکنه به تأسیسات اتمی ایران یا عملیات‌های مخفیانه یا با نیروی هواییش کمتر از 1%. چون برای دولت اسرائیل اگه همچین بخواد حمله بکنه، روابط آمریکا و اسرائیل زیر و رو میشه. و تا وقتی که آقای خامنه ای تصمیم ساختن بمب اتم رو نگیره، احتمال اینکه اسرائیل حمله بکنه به خصوص بعد از برگشت آمریکا به برجام تقریبا نزدیک به صفر. پس پیشتنداری این هستش که خب اگه آمریکا برگرده به برجام، دولت اسرائیل همکاری خودش رو با آمریکا افزایش خواهد داد، همکاری اطلاعاتی. ولی دیگه اون وقتی ما شاهد حمله و این مسائلی که قبلا در مطبوعات راجبش خوندیم نخواهیم بود. ولی حملات اسرائیل علیه نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و اینها ادامه خواهد داشت.
در زمینه منطقه چطور فکر میکنید آقای جاودانفرین؟ چه تأثیری میذاره با توجه به روابط تازه ساخته شده اسرائیل و شاید از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی آنچنان تازه نباشه، اما از جنبه عمومیش عرض میکنم که این چگونه خواهد بود، چه تأثیری خواهد داشت این احیای احتمالی این توافق اتمی و آیا میتونه که تغییری ایجاد بکنه اگر این کشورها موافق با واشنگتن عمل بکنن در زمینه برنامه هسته‌ای ایران؟
نه، به نظر من اگر این کشورهای مثلا امارات و اینا موافق باشن با برجام، این اصلا صدمه نخواهد زد به روابط اسرائیل با این کشورها، چون روابط اسرائیل با این کشورها چند بعدی هست. و یک مسئله دیگه هم نباید فراموش بکنیم، این هستش که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد بعد از برجام نفوذ و عملیات های منطقه خودش رو افزایش خواهد داد و یکی از این جاهایی که افزایش خواهیم دید در یمن خواهد بود. و تا وقتی که جمهوری اسلامی با از حمایتش به حوثی ها ادامه بده، روابط اسرائیل و امارات متحده عربی هر روز بهتر میشه و عربستان سعودی نزدیکتر به اسرائیل.
مهر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل بود. گفتگوی دیگری بوده بین جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی. از جمله محورهای این گفتگو ذخایر انرژی و تحولات خاورمیانه بوده. اونطور که خبرگزاری دولتی سعودی در جریان این گفتگو گزارش داده، در جریان این گفتگو ملک سلمان درباره ایجاد توازن و ثبات در بازار نفت صحبت کرده و بر لزوم حفظ توافق اوپک پلاس هم تاکید کرده. اینکه بازار جهانی نفت هم اکنون در چه وضعیتی است سوالی است که با دالقا قاتناغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو مطرح کردیم.
خب قیمت‌های جهانی که نفت شاخص برند الان بالای 90 دلار هست. وقتی ما مقایسه می‌کنیم مثلا با سال 2020 بیشتر از دو برابر شده و نسبت به سال گذشته هم رشد داشته، رشد چشمگیری داشته. و در همین سالی که الان هستیم 24.5% باز هم رشد قیمت داشته و احتمالاً هم ادامه خواهد یافت. و وقتی مثلا نگاه میکنیم به بازار انرژی آمریکا، قیمت سوخت یعنی بنزین گازوئیلینا تقریبا 40% رشد داشته. این برای دولت و اینکه حمایت مردم رو در انتخابات و امور دیگه داشته باشه احتمالاً آسیب بزنه. لذا آمریکا، نه تنها آمریکا، خیلی از کشورهایی که مصرف کننده نفت هستن از جمله اروپایی ها، چین و هند و غیره هم طی ماه‌های گذشته از کشورهای تولید کننده خواستن که افزایش تولید داشته باشن.
و این خیلی کوتاه اگه بتونیم اول بگیم که این رشد قیمت نتیجه چی بوده که حالا بعد به بعدش بپردازیم.
بله، سال 2020 که شهربندان ها و قرنطینه و اینا، مصرف جهانی نفت رو تقریبا 9 میلیون بشکه در روز کاهش داده بود. از سال گذشته به خاطر اینکه واکسیناسیون در سطح جهانی، الان بیشتر از نصف جمعیت دنیا تقریبا واکسینه شدن، افزایش پیدا کرده اینا و قرنطینه و شهربندان ها اینا تمام شده، دوباره مصرف جهانی نفت اوج گرفته و باعث شده که قیمت نفت بالا بره.
این ایران رو کجا قرار میده؟ چون دیروز مثلا گزارش هایی بود مبنی بر این که بازار جهانی آماده است که در صورت دستیابی به یک توافق در وین بر سر برنامه هسته‌ای ایران و ورود دوباره نفت ایران به بازار این رو بپذیره و جا براش هست، و این چگونه میتونه به این بازار کمک بکنه یا کمک نکنه؟
بله، یکی از عللی که همین کشورهای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه دست به عصا راه میرن همین موضوع توافق هسته ایران هست. احتمالاً 1,600,000 بشکه در روز ایران بتونه نفت اضافی به بازار وارد کنه. از طرفی 110 میلیون بشکه ایران نفت بدون مشتری انبار شده در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس و تأسیسات خشکی داره اینا. اما اگه نگاه بکنیم به قیمتهای نفت طی چند روز گذشته که گزارش هایی از احتمال نهایی شدن توافق منتشر شده، خیلی کم کاهش پیدا کرد و امروز هم دوباره افزایش پیدا کرده. علت این هست که حتی اگر همین امروز به توافق برسن، اصلا معلوم نیست چند ماه آینده این توافق اجرایی بشه. و ما نمونه برجام 2015 رو داشتیم که حدوداً 5-6 ماه بعدش به اجرا گذاشته شد از اول سال 2016 و 9 ماه طول کشید که تولید و صادرات نفت ایران به سطح قبلی برگرده. یعنی این زمان بر خواهد بود. احتمالاً ایران اگر همین ماه جاری به توافق برسه، شاید در انتهای سال جاری بتونه تولید و صادرات نفت خودش رو به صورت چشمگیری افزایش بده.
و ایران با توجه به این مازادی که اشاره کردید، نفتی که در تانکرها هست و منتظر مشتری است، آیا امکان داره که این نفت رو مثلا با قیمت کمتری وارد بازار بکنه و بخواد از این طریق مشتری‌های که از دست داده در طول این سالهایی که تحریم سخت‌تری رو باش مواجه بوده، آیا با قیمت کمتر ممکنه که به نوعی در این بازار خلل ایجاد بکنه یا کمک بکنه؟
بله، ایران الان مدت هاست که با قیمت کم نفت خودش رو راهی بازار میکنه. اما دو تا نکته هست. یکی این که معمولا کشورهای مصرف کننده نفت در ابتدای سال که ژانویه باشه، قرارداد یک ساله با کشورهای دیگه، یعنی تولید کننده های نفت، میبندن و تقریبا کل نفت مورد نیازشون برای یک سال رو، قراردادشون رو میبندن. لذا حتی اگه ایران همین 110 میلیون بشکه نفت ذخیره خودش رو هم وارد بازار بکنه، خیلی مشکل خواهد بود که بتونه مشتری جذب بکنه. شاید چند تانکر در ماه بیشتر نتونه ساده این رو وارد بازار بکنه. و نکته دیگه این هست که کشش بازار الان ما میبینیم که تقریبا میشه گفت عرضه و تقاضای جهانی نفت دوباره به سطح قبل از همه‌گیری کرونا رسیده و بازار هم چندان کششی نداره که 110 میلیون بشکه نفت ایران رو بتونه جذب کنه. شاید بیشتر از 10 ماه یا یک سال طول بکشه که این نفت یواش یواش راهی بازار بشه.
ارزیابی دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو میشنیدید. در این باره بیشتر میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. و اما در حالی که وضعیت معیشت عامه مردم ایران راه‌های فوری و آنی اقتصادی رو بیش از هر زمان دیگری میطلبه، در بودجه 1400 قرار شده که قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران با دریافت 2000 میلیارد تومان به تکمیل و تحویل مسلح‌ها اقدام بکنه. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این مبلغ 2000 میلیارد تومان از طریق مبادله پایاپای نفت نصیب قرارگاه سازندگی سپاه خواهد شد. بشنویم جزئیات این موضوع رو در گزارش همکارم مهرداد میردامادی.
آنچه حمید زارع به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد تکمیل و تحویل مسلح‌های کشور گفته، از جنبه‌های مختلف تعجب برانگیز است. اول اینکه قرار است شورای سیاستگذاری امام‌های جمعه این مسلح‌ها را شناسایی و معرفی کنند. بعد در مکان‌های مورد نظر قرارگاه خاتم، نفت تحویل این بخش سپاه پاسداران می‌شود تا آن را پایاپای و به صورت تهاتوری معاوضه کند. بعد با فروش این کالای معاوضه شده، پول آن خرج ساختن مسلح‌های معرفی شده بشود. ارزیابی روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی را می‌شنویم از این چرخه که سابقه‌ای روشن در اقتصاد دهه‌ها و سال‌های اخیر ایران دارد.
در جمهوری اسلامی آنقدر فساد اقتصادی عیان شده و قپش ریخته که در عمل اکثر مردم میدونن که برخی پروژه ها کیف پول جریان ها و مافیاهای وابسته به حکومت هستند، که یکی از همون ها این پروژه های عمرانی هست که به اسم مسلح‌سازی، سدسازی و یا پروژه های انبوه‌سازی مسکن در جریان هست. منتها یک سوال مهم که احتمالاً برای افکار عمومی ایجاد خواهد شد این هست که در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر قرار داره، چرا باید چنین بودجه‌هایی از منابع ملی برای این کارها اختصاص داده بشه که هیچ تأثیر کوتاه مدت و بلند مدتی هم در سرنوشت مردم ایران نداره؟ اینجاست که همون فرضیه دوختن یک کیف پول برای سپاه به اسم این طرح تقویت میشه.
اگر به یاد بیاوریم که این تنها یکی از مواردی است که سپاه به عنوان یک نهاد نظامی امنیتی اختیاردار ثروت ملی شده است، شاید از اصطلاح کودتای اقتصادی که روشنک آستارکی به کار میبرد درک درستری پیدا کنیم.
اساساً در ماه‌های گذشته ما شاهد سپردن بخش‌های کلیدی نفت و گاز کشور به سپاه پاسداران هستیم و به نظرم میاد که این روند رو میشه به نوعی کودتای خاموش اقتصادی سپاه در ایران عنوان کرد. به طور مثال گزارش‌های غیررسمی نشون میده که سپاه پاسداران اختیاردار میدان گازی چالوس در دریای مازندران شده و طرف قرارداد ایرانی هستش با کشورهای مثل چین و روسیه به عنوان طرف‌های خارجی، و یا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که سپاه در ازای تهاتر 3 میلیارد دلار نفت طرح خودکفایی برنج رو قراره اجرا بکنه.
تهاتر یک نوع رابطه تجاری است که در شرایط تحریم شکل گرفته است. چون فروش مناسب به قیمت روز و شفاف امکان پذیر نیست، نفت را نهادهای مختلف حکومتی با کالا مبادله می‌کنند. آن هم به صورتی که نفع اقتصادی مملکت لاجرم از اولویت برخوردار نیست، چون باید خریدار و معامله غیر شفاف باشد و پیش‌فرض غالبان است که طرف دریافت کننده اختیار معامله و قیمت تهاتر را در کنترل خود دارد. اما رونق این شیوه تجارت به دلیل تحریم و عدم مبادلات بانکی با خارج باعث ذوق‌زدگی طرفداران آن شده است. این سخنان الیاس نادران است، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در برنامه جهان آرای سیمای جمهوری اسلامی.
ما از ظرفیت تهاتر نفت در 1400 به 1401 به نحو فوق‌العاده بهتری امکان بهره‌برداری داریم. تهاتر نفت در تأمین نیازهای کشور، چه با روسیه، چه با هند، چه با چین، چه با کشورهای دیگه، در تأمین نیازهای اساسی مردم فوق‌العاده میتونه اثرهای مثبت خوبی داشته باشه.
و این دیدگاه مخالف حسن منصور است، استاد اقتصاد در بریتانیا، در مورد تهاتر و زیانهای اقتصادی آن.
تهاتر معمولاً در شرایط جنگی، در شرایط قحطی، در شرایط تحریم‌های اینچنینی به عمل میاد و قطعاً به سود کشور نخواهد بود. در این زمینه‌ها دولت به مافیاهای خودی میدان داده که واردات از سوی اونها انجام بگیره و طبیعی است که اونها به اقتصاد کلان کشور نظر ندارن. در بازار نفت مثلا برآورد میشه که ایران به طور متوسط بین 30-10% تخفیف میده در مواردی بالاتر. در نتیجه این درآمد بزرگ رو شما وقتی با 20% تخفیف میدید، زیان بزرگی تحمیل میشه به کشور. نکته دوم این است که تحریم‌ها سبب شده که اونایی که میخواستن مالیه کشور رو به دستای خود بگیرن، اینا دستشون باز شده. به جای اینکه درآمد وصولی از این صادرات از کانال‌های تعریف شده رسمی وارد خزانه کشور بشود، به این دستا میرسه و اونا سهام خودشون رو، پورسانت‌های خودشون رو، اختلاس‌های خودشون انجام میدن. در نتیجه کشور از دو سو متضرر میشه.
اما تهاتر نفت از سوی بخش‌های مختلف نظامی و امنیتی تنها یک امر گذرا نخواهد بود و آنگونه که روشنک آسترکی پیش بینی می‌کند، اثرات دراز مدت در اقتصاد و سیاست خواهد گذاشت.
این پروژه‌های تهاتر نفت که داره به سپاه واگذار میشه، بیانگر این موضوع هست که سپاه تصمیم داره حتی در صورت توافق با غرب و برداشته شدن تحریم‌های نفتی، کانال‌های پنهان خودش برای فروش نفت رو داشته باشه و منابع مالی خودش رو تضمین کنه.
آنچه در اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق روشن نیست، موارد مصرف مسلح‌هایی است که قرارگاه خاتم سپاه پاسداران باید در ازای دریافت 2000 میلیارد تومان از بودجه دولتی و تهاتر نفت تکمیل کرده و تحویل دهد.
گزارش همکارم مهداد میردامادی رو میشنیدید درباره مبلغی که در نظر گرفته شده در بودجه سال 1401، من به اشتباه گفتم 1400، که قرار شده تا قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران با دریافت 2000 میلیارد تومان به تکمیل و تحویل مسلح‌ها اقدام بکنه. فرصتی است سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و با سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای خامنه‌ای با سرسختی و با لجبازی و یک دنده‌ای متاسفانه باعث میشی، باعث نابودی ایران و ایرانی میشی. دست از لجبازی و یک دنده سرسختی بردار، وگرنه چیزی از ایران و ایرانی باقی نخواهی گذاشت و باقی نخواهد ماند.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه، مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن. بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
سؤالی دارم از دولت مردان، 43 ساله چه کار مثبتی برای مستضعفین و کوخ‌نشینان انجام دادین؟ بشر خوشباور، شعار، دروغ، وعده و وعید. روش از سفرمان مرخص، مرغ از سفرمان مرخص، سیب زمینم کیلو 15000 تومان، اونم دیگه مرخص.
تجربه نشان داده است که در ایران بنا به شرایط خاص فرهنگی که کشور ما دارد و بنا به بی‌اعتمادی که مردم به نظام سیاسی کشورمان دارند، چنین طرح‌های اساساً عملی نیست یا خیلی شدید با مقاومت برخورد شد. کسایی که یادشان باشه دهه 60 و مقطع جنگ بعد از جنگ، جنگی بود بین مردم که می‌خواستن ویدئو داشته باشن و رژیم که میخواد جمع کنه تمام ویدیوها را، آخرش هم حریف نشد. بعد آمدن سراغ ماهواره ها، این هم نتونستن ریشه کن کنن. با فضای اینترنتی و محدود کردن فضای اینترنتی، منافذ و راه های غیرقانونی خیلی زیادی باز خواهد شد که در آینده مشکلات بسیار بزرگتری برای کشور و برای امنیت کشور ایجاد خواهد کرد.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متوجه مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه کسی به نظر فقیه بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:28 است و شما همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که راه دیگر ارتباطی با ما از طریق تلگرام هست. میتونید مطالب و تصاویر و صدای خودتون رو برای ما از طریق تلگرام بفرستید به نشانه @فرداگرام در پیام رسانه تلگرام. و ما در جدیدترین واکنش به قتل مونا حیدری توسط شوهرش، دادستان کل ایران فضای مجازی رو منشأ این قتل معرفی کرده. این در حالی که حقوقدانان و فعالان حقوق زنان میگن زنکشی و قتل زنان به اسم غیرت و ناموس حاصل سیستمی است که قوانین حمایت از زنان و منع کودک همسری در آن وجود نداره. بشنویم بیشتر درباره تازه‌ترین واکنش‌ها به این قتل در گزارش همکارم کیانوش فرید.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز چهارشنبه با اشاره به قتل مونا حیدری کودک همسر 17 ساله به دست همسرش منشأ این جنایت در شهر اهواز را فضای مجازی دانست. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ارتباط مونا حیدری برای خروج از ایران و ارسال عکس برای همسرش از طریق اینستاگرام صورت گرفته، تلویحاً شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را عامل این قتل معرفی کرد. پیش از این نیز محمد حسین هاشمیان دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ماجرای بریده شدن سر مونا حیدری به دست شوهرش در اهواز هم قاتل و هم مقتول را مظلوم خواند و آنها را قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دانست. پس از اعلام این خبر که روز شنبه مردی جوان در اهواز سر همسر 17 ساله خود مونا حیدری را با انگیزه ناموسی بریده و در خیابان چرخانده است، بحث در مورد تأثیر خلأ قانون حمایتی از زنان در قوانین جمهوری اسلامی و همزمان اجرایی کردن طرح صیانت یا مسدودسازی و محدودیت کاربران اینترنتی بالا گرفته است. با قتل مونا حیدری منتقدان از نبود قانون درست و درمان برای حقوق زنان حرف می‌زنند و مسئولان گناه را به گردن شبکه‌های اجتماعی می‌اندازند. فاطمه مسجدی پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان در برلین معتقد است زنکشی در جامعه ایران علاوه بر مسئله فقر فرهنگی و اقتصادی به نبود قوانین خشونت علیه زنان و کودک همسری برمی‌گردد.
قتل‌های ناموسی که قانون از واژه ناموس در مورد این انگیزه این قتل‌ها یاد می‌کنه، دلایلش مربوط به سنت، فرهنگ، مسئله اقتصادی، بحران اقتصادی که در داخل ایران هستش در این سال‌ها هستش، به ویژه برمیگرده به سیستمی که درش قوانین خشونت علیه زنان و کودک همسری جایگاهی نداره. دلایلی که جمهوری اسلامی طرح صیانت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی رو روش اصرار داره و داره پافشاری میکنه، به دو دلیل هست. یکی بحران‌های سیاسی اقتصادی در داخل کشور هستش که هر روز با اعتصابات اقشار مختلف اجتماعی روبرو هستش و میخواد سرپوشی بر روی خبر این اعتصاب داده بشه و مسئله بحران سیاست خارجی هستش که بر سر مسئله مذاکرات و بقیه زد و بندهای سیاسی با بقیه قدرت‌ها که میخواد اخبارش بسته بمونه.
خانم مسجدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تأکید می‌کند که در گوشه گوشه ایران زنکشی و قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، اما کسی خبردار نمی‌شود.
سال 2010 تا 2014 8000 مورد قتل زنکشی که با عنوان حقوقی قتل‌های ناموسی انگیزه قتل ناموسی بوده یاد شده. در دو سال اخیر فقط در استان خوزستان در یک استان 60 مورد قتل زنکشی با عنوان حقوقی ناموسی گزارش شده. غیر از خشونت‌های خانگی، خودسوزی و بقیه موارد خشونت علیه زنان، و اینها هیچ کدومشون به رسانه‌های اجتماعی نیومدن. یعنی بستن شبکه‌های اجتماعی برای سرپوش گذاشتن روی مسئله زنان یک راه حل در واقع بیهوده‌ای هستش و نه درمان، و این یک نوع الگوبرداری از سیاست‌های حقوق بشری و سیاست‌های جنسی که در چین و روسیه هم داره اعمال میشه و بابس اینترنت در واقع فضای وحشت و فضای زن ستیزی بیشتر قوی میشه در داخل جامعه ایران. چون یک سوالی که هست این هستش که مگر ما چقدر میدونیم زنانی مثل مونا حیدری، چقدر ما در مورد گذشته مونا حیدری میدونیم؟ در واقع اگر مونا حیدری و مواردی مثل این فرار میکنن از خونه به خاطر نداشتن امنیت هستش. با بستن اینترنت مسئله زنان و مسئله حقوق بشر در ایران حل نخواهد شد.
در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شد. دیدبان حقوق بشر در آذر 99 خواستار اصلاح و تصویب هرچه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد. با این حال هنوز هم بسیاری در قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنند که بگویند این گونه قتل‌ها ربطی به لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت که هنوز هم از سوی مجلس تصویب نشده ندارد.
کیانوش فرید بود از قتل فجیع مونا حیدری و واکنش هایی به اون میگفت. شما هم اگر نظری دارید حتما با ما همراه بشید و به ما نظرتون رو بگید در این باره و بگید که چگونه فکر میکنید که این گونه قتل ها میشه متوقف بشه. @فرداگرام در تلگرام.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما بپردازیم به موضوعی دیگر که نزدیک به 2 سال هست از رادیو فردا میشنوید و دنبال میکنیم. به رغم تشدید تنش‌ها پیرامون اوکراین و نگرانی از احتمال حمله گسترده روسیه به این کشور، گروه بین‌المللی پیگیر سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران به تلاش‌های خودش برای وادار کردن تهران به مسئولیت پذیری ادامه میده. در این باره بشنویم بیشتر در گزارش آنا رئیس‌کایا.
امینه جپاروا، معاون اول وزیر خارجه اوکراین، طی مقاله‌ای برای خبرگزاری اوکراین فورم نوشت، طی 2 سال که از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران گذشت، اقدامات متعددی در مسیر دادخواهی انجام داده ایم، اما نتایج آن بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رفت بود. به عقیده مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، 3 دور مذاکرات که بین کیف و تهران انجام شد نشان داده. طرفین هم درباره جزئیات این رویداد و هم درباره مبانی حقوقی برای حل مسائل مرتبط با آن اختلافهای فراوان دارند. از این رو به نوشته این دیپلمات اوکراینی، 4 کشور متاثر درخواست جمعی برای مذاکره با ایران دادند، اما دولت این کشور اعلام کرد حاضر به مذاکره با گروه بین المللی نیست. امین جپاروا با اشاره به 3 زمینه اصلی رسیدگی به پرونده پرواز 752 تشریح میکند. تحقیقات فنی ایران قابل قبول نیست، زیرا این کشور با نقض کنوانسیون شیکاگو به 90 صفحه سوالات و انتقادهای اوکراین پاسخ نداده. با بازرسان اوکراینی مشغول تحقیقات جنایی همکاری نمی‌کند و آنها را قانع نکرده افرادی که در ایران تحت محاکمند مسئولین اصلی این جنایات هستند. و در تعیین غرامت اقدام ایران مصداق فریب جامعه بین المللی است. به نوشته معاون اول وزیر خارجه اوکراین، ایران صرفاً وانمود میکند که پایبند به حقوق بین الملل است. بستگان قربانیان را تحت فشار گذاشته که با دریافت پول از دادخواهی صرف نظر کنند و به جای پاسخ به سوالات کشورهای متاثر آنها را به سیاسی کردن این پرونده متهم میکند. امین جپاروا، مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین می نویسد، تلاش های تهران برای تفرقه افکنی در میان کشورهای متاثر بی ثمر بوده و این کشورها تصمیم گرفتند روند اجرای عدالت را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند. مگر اینکه به گفته این دیپلمات اوکراینی روی کرده ایران کاملا تغییر کند. وی با شرح کنوانسیون های بین المللی افزود، کشورهای متاثر به دنبال بهترین شیوه پیگیری عدالت هستند و هر چقدر این روند طولانی باشد آن را دنبال خواهند کرد. آندری گوک، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی می گوید، مسیر دادخواهی ممکن است به نتیجه مطلوب اکثر خانواده های متاثر نرسد.
امروز با اطمینان می توان گفت که ادامه مذاکره با ایران مفهومی ندارد و تلاش های دیپلماتیک نتیجه رضایت بخش در پی نداشته. ابزارهایی که اکنون اوکراین و سایر کشورهای متاثر در دست دارند زیاد نیست. و همان گونه که مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین میگوید، 2 راه اصلی پیش پای گروه بین المللی است. یا مطرح کردن این پرونده در شورای حکام ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو، یا درخواست دادرسی و قضاوت دیوان بین المللی دادگستری مطابق کنوانسیون مونرال. هر دو مسیر زمانبر و پرهزینه است. هر دو ادامه مذاکره با ایران را در نظر دارد و هر دو سرانجام با تعیین مبلغ غرامت برای ایران پایان می‌یابد. از آنجا که خانواده‌های قربانیان این پرواز بیش از غرامت خواستار محکومیت ایران و افشای حقیقت هستند، نتیجه این روند ممکن است مطلوب آنها نباشد. در اصل آنچه اکثر خانواده‌ها و جامعه بین‌الملل می‌خواهند، اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال این پرونده است. اما هیچ دولتی پیگیر این مسیر نیست. تلاش‌های دولت‌های متأثر بر دریافت بیشترین مبلغ غرامت از ایران متمرکز است و آنها بهترین راه برای دستیابی به این هدف را جستجو می‌کنند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. ایران بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و مدعی است صرفاً از روی دلسوزی رقمی برای خانواده های جان باختگان تعیین کرده و فرایند پرداخت آن نیز انجام شده. مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین تأکید میکند حتی پرداخت غرامت ایران را از مسئولیت پذیری معاف نخواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
19:39 دقیقه در ایران هست. فرصتی هست تا سری هم بزنیم به جهان هنر. جشنواره جهانی فیلم در برلین، جشنواره‌ای که با عنوان برلیناله اون رو میشناسید، از امروز 72مین دور از فعالیت سالانه‌اش رو به مدت 11 روز آغاز میکنه. جشنواره‌ای که امسال فیلمی از ایران به اون راه نیفته. شهرام میریان گزارش میده.
جشنواره جهانی فیلم در برلین برخلاف دو سال پیش که به دلیل گسترش شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد، امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند که این فستیوال زیر مقررات سختگیرانه کرونا به صورت حضوری به فعالیت خود تداوم بخشد. به این ترتیب افرادی مجازند در این جشنواره شرکت کنند که یا واکسینه شده و یا از بیماری کرونا جان سالم به در برده و بهبود یافتند. افزون بر این به صاحبان سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های جشنواره برلین هم دستور داده شده به دلیل رعایت و حفظ فاصله میان تماشاگران تنها از 50% صندلی‌های موجود استفاده کنند. این گونه سختگیری ها حتی به مراسم فرش قرمز جشنواره برلین هم تسری یافته و امسال شمار کمتری از دعوت شدگان از روی این فرش عبور می کنند. روز چهارشنبه، یک روز پیش از گشایش جشنواره فیلم در برلین، دو مدیر آن، ماریت ریسنبیک و کارلو چتریان، به ترتیب مدیران اجرایی و هنری فستیوال در برابر خبرنگاران قرار گرفته و گفتند امسال در مجموع 256 فیلم از 69 کشور دنیا به این رویداد فرهنگی راه یافته که طی 11 روز در بخش‌های گوناگون جشنواره برلین به نمایش در می آیند. همچنین گفته شد به بخش رقابتی جشنواره 18 فیلم از 15 کشور دنیا راه یافته که 17 فیلم آن اولین نمایش جهانی خود را در برلین پشت سر می گذارند. سوای این 7 فیلم از 18 فیلم بخش رقابتی هم ساخت کارگردانان زن است. به این بخش رقابتی برخلاف سال گذشته این بار فیلمی از سینمای ایران راه نیافته، ولی با این حال در جشنواره برلین امسال 6 فیلم داستانی و مستند از کارگردانان داخل و خارج ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند. تا فردا نام یکی از این فیلم هاست که به کارگردانی علی عسکری و تهیه کنندگی نیکی کریمی برای نمایش در بخش پانورامای فستیوال برلیناله برگزیده شده. این فیلم درباره فرشته، دختر جوانی است که ضمن تحصیل در دانشگاه در یک چاپخانه در تهران هم سرگرم کار است. او آرزو دارد به آمریکا مهاجرت کند، ولی مشغله فراوان تاکنون مانع فراگیری زبان برای او شده. مسئله دیگری که فرشته با آن درگیر است داشتن نوزاد 2 ماهه است که پدر و مادرش از آن بی‌خبرند. در این اوضاع احوال پدر و مادر فرشته تصمیم گرفتند که با دخترشان دیدار کنند و فرشته در تلاش فراوان است این نوزاد را برای مدتی در جای دیگری اسکان دهد.
ببین مامانم ندارم یه
میرن تهران، پنجو ساعت دیگه میرسن. برمیزنن باز نمی کنه.
شما به من دروغ میگی یا به آقای جابری؟
یا اینجا
اصلا تو به چه اجازه ای جای منم تصمیم گرفتی؟
تصمیم نگرفتم.
تصمیم گرفتی که اینا اومدن اینجا دیگه، مسئولیتشو میتونی قبول کنی؟
آره من مسئولیتشو
مهدی گفتی یا
ریختن اینجا خانم روشنایی بردن.
اگه میخوای بریم توهین کنی راه درستش نیست.
علاوه بر فیلم تا فردا روز سیب به کارگردانی محمود غفاری، گوزن ساخته هادی بابایی فر، مجموعاً از محمد رضا فرزاد، خانه من ساخته آذر سیار و بالاخره مستند جمعه میبینمت به کارگردانی میترا فراهانی، پنج فیلم دیگر از سینماگران داخل و خارج ایران است که به 72 جشنواره برلین راه یافتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از برلینالی 72 میشنیدید که فیلمی از ایران در بخش مسابقه اون شرکت نکرده، اما میخواهید اگر بیشتر درباره این جشنواره بخونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار گزارش ها انتخاب میکنید. من هانا کاویانی هستم و آخر هفته خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.